بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 366 سوره فرقان هستیم. جلسه پایانی سوره فرقان آیات 68 تا 77. خب بحثی که در این جلسه داریم ادامه ویژگی های انسان تراز هست. انسان تراز ویژگی هایی داره به لحاظ شخصیتی، یعنی در ارتباط با خودش، به لحاظ ارتباطش با خدا و به لحاظ ارتباطش با محیط پیرامون، انسان های پیرامون خودش، ارتباطات خانوادگی که داره، ارتباطات فراخانوادگی که داره. اینها رو میخونیم. در جلسه گذشته 5 تا از این ویژگی ها بیان شد که مجدداً مختصر اشاره میکنم. در جلسه امروز ادامه این ویژگی ها رو داریم که با یک تعبیری میتونیم به 14 ویژگی بگیم اشاره شده. 5 تا ویژگی که در جلسه قبل خوندیم از این قرار بود: و عباد الرحمن، 1، الذین یمشون علی الارض هونا، فروتن هستند، مشیشون مشی تواضع و فروتن است، اهل استکبار و تکبر نیستند. 2، و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، با بیخردان دهن به دهن نمیشن، از کنار بیخردی ها و افراد بیخرد و برخوردهای از روی بیخردی با مسالمت جویی رد میشن، اهل جدال نیستن، اهل بگو مگوهای بیفایده نیستن. نه اینکه جاهلان رو راهنمایی نمی کنن. چرا؟ راهنمایی می کنن. حالا در جلسه امروز می خونیم که اصلا این آرزوی انسان‌های الهی هست که بتوانند به دیگران کمک بکنند. منظور از این اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما یعنی اینکه اهل جدال‌های بیفایده و با افراد بیخرد نیستند. 3، والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، شبشون رو با نیایش به صبح میرسونند، یعنی اهل راز و نیاز شبانه هستند، اهل نماز شب هستند. و الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا و مقاما. این هم ویژگی پنجم اینها هست که از قیامت میترسند، از خدا میخواهند که عذاب قیامت را از اونها برداره. ببخشید، ویژگی چهارم و حالا پنجم: الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. در انفاق و وقتی که میخوان انفاق بکنند اهل اعتدال هستند، از افراط و تفریط پرهیز میکنند. البته ما وقتی میگیم انفاق معمولا مسائل مالی به ذهنمون میاد، ولی انفاق انحصاری به مسائل مالی نداره. کلن اینا در کمک به دیگران اهل تعادل هستند. اما ویژگی ششم و ادامه ویژگی ها که در جلسه اکنونمون پیگیری میکنیم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والذین لا يدعون مع الله اله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. خب در این آیاتی که تلاوت کردم به 4 ویژگی دیگر اشاره شده. ویژگی اول که اگه طبق فرمول قبلی شماره گذاری قبلی ادامه بدیم میشه ویژگی ششم، این هست که عباد الرحمن عباد الله اینها در توحید به خلوص رسیدن، در توحید عبادی مخصوصا در توحید افعالی از خلوص برخوردارن، یعنی به لحاظ عقیدتی از به امنیت اعتقادی رسیدن، از فساد عقیدتی و تهدیدات عقیدتی مسئول هستند، از شرک مبرا هستند که ان الشرک لظلم عظیم. لذا می‌فرماید والذین لا يدعون مع الله اله آخر، عباد الرحمن کسانی هستند که نمی‌خوانند با خدا معبودی دیگر را. یعنی چی؟ یه مقدار محل بحث شده این مع الله، کلمه مع الله که اینجا هست، ولی اون رأی صائب ظاهرا این باشه که اینها ضمن این که الله رو قبول داشتن ولی معتقد بودن که امورات توسط الهه های دیگری انجام میشه، یعنی همون بت‌هایی که میپرستیدن. این آیه اینجوری نیست که یعنی خدا رو عبادت میکردند خدایان دیگر رو هم عبادت میکردند، نه، با اینکه خدا رو قبول داشتن میرفتن سراغ الهه ها و معبودهای دیگه و معتقد بودن که اون معبودهای دیگر باید اینها رو شفاعت بکنن در نزد خدا و اینها خودشون مستقیما نمیتونن با الله ارتباط برقرار بکنند و راز و نیازی با خدا داشته باشند. ویژگی بعدی، ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، عباد الرحمن کسانی هستند که نمی کشند انسانی را که خدا حرام کرده است کشتنش را، الا بالحق. الا بالحق یعنی اگر جایی اینها با کسی برخورد بکنند و حکم اعدامش رو صادر بکنند، موردی هست که بر اساس حق و قانون خدای متعال اجازه این کار رو داده باشه، مثل جایی که فرد قصاص میشه، یعنی یک کسی دیگری رو عمدن کشته، دادگاه پروندهش رو بررسی میکنه، اثبات میشه که بله این فرد قاتل عمدی هست برای فلانی، خب حکم قانونی شرعیش اینه که قصاص میشه این رو کرد اگر تمام جوانب درش لحاظ بشه و شرایط رو داشته باشه. البته اولیای دم میتونن عفوش بکنن، ولی خب میتونن قصاص هم متقاضی قصاصش هم باشن. پس عباد الرحمن اهل حفظ امنیت جانی مردم هم هستن، اهل تهدید جان مردم نیستن، اینها مسائل امنیت اعتقادی رو رعایت میکنن، امنیت جانی رو رعایت میکنن. ولای از نون، ویژگی بعدی عباد الرحمن اینه که کانون خانواده رو حفظ میکنن، حرمت خانواده رو حفظ میکنن، اهل زنا نیستند، زنا نمی کنند. پس ببینید از اعتقاد شروع شد، بعد رسید به جان، حالا رسید به خانواده و ناموس. و من یفعل ذالک یلقى اثاما، کسی که انجام بده ذالک یعنی این ستا گناه رو، حالا راجع به مشارون الیه ذالک بحثه، ولی به نظر میرسه که بهتر همینه که بگیم به هر ستا ویژگی برمیگرده. کسی که این کارها رو انجام بده یعنی معبودهای دیگری رو عبادت بکنه، انسان بیگناهی رو بکشه یا انسانهای بیگناه رو بکشه و خدای نکرده اهل زنا باشه، یلقى اثاما، چون این کسانی کیفرهای بزرگ رو ملاقات خواهند کرد. اثام کیفرهای بزرگ. یضاعف له العذاب یوم القیامه، برای این افراد روز قیامت که بشه عذاب دو برابر تعلق میگیره. چرا؟ به خاطر اینکه گناهان متراکم شده دیگه، یعنی یکی بحث شرک به خداست، حسن فاعلی طرف نداره، مشرکه، یکی هم اینکه کارهای خوبی هم نکرده، یعنی حسن فعلی هم نداره. وقتی کسی هم مشرکه هم آدم کشه هم اهل زنا هست. خب این به تعداد گناهانی که مرتکب میشه عذاب بهش تعلق میگیره. حالا این یه معنا میتونه باشه، باز این آیه هم از آیاتیه که محل بحث واقع شده. و یخلد فیه مهانا، چون این کسی در جهنم با خاری همیشه خواهد ماند. مستحضر هستید که کسی که مشرک باشه این در جهنم جاویدان همیشه خواهد بود، اما اگر کسی مشرک نباشه بلکه مسلمان فاسقی باشه، یعنی اهل اندیشه توحیدی هست، مشرک نیست، موحده، ولی حسن فعلی نداشته، گناهانی مرتکب شده غیر از شرک، اینها برای همیشه نخواهند بود. پس از اینکه مجازاتشون سپری شد از جهنم خارج خواهند شد. حالا اینجا دو تا تابه داریم. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. یکی مایه بعدیه که میفرماید و من تاب و عمل صالحا. این مربوط به دو دسته آدم میشه. یعنی اون سه تا ویژگی که بالا گفته شد، یک وقت اینه که یه آدم‌های مشرکن، یعنی هر سه تا ویژگی رو دارن، هم به لحاظ توحید موحد محسوب نمیشن، مشرکن، اینها ضمن این که الله رو قبول دارن معبودهای دیگری رو هم عبادت میکنن و میخوانن و مورد پرستش قرار میدن، یعنی حسن فاعلی ندارن دیگه، حسن فعلی هم ندارن، حالا یا اهل زنا هستن یا اهل قتل و آدم کشی و اینجور کارها هستن. مشرک اگر بخواد توبه بکنه اول باید ایمان بیاره، بعد باید عملش رو درست بکنه، یعنی اول باید به حسن فاعلی برسه، بعد به حسن فعلی برسه. لذا این آیه 70 مربوط به اون کسانیه که در هر سه ویژگی پیش گفته مشکل دارن، یعنی هم مشرکن، هم آدم کشن، هم اهل زنا هستن. لذا می فرماید که این عذاب دو برابر و خلود در جهنم، البته با ذلت و خاری، برای اینها هست. و من یفعل ذالک یلقا اثاما، برای کسیه که این مشکلات حسن فعلی و فاعلی رو داره. الا مگر اون کسانی که توبه بکنن. توبه بکنن یعنی چی؟ یعنی دوتا کار بکنن. یک، آمنه، ایمان بیارن به خدا، موحد بشن. دو، و عمل عملا صالحا، و دیگه تصمیم بگیرن که کارهای صالح و شایسته انجام بدن، از قتل و زنا و اینجور کارها دست بردارند. فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، این گروه هستند که اگر ایمان بیارن و عمل صالح انجام بدن، توبه بکنن، یعنی دوتا کار رو بکنن، اول مؤمن بشن، موحد بشن، بعد عمل صالح بکنن، اینها رو خدای متعال تبدیل میکنه گناهانشون رو به حسنات. یبدل الله سیئاتهم حسنات. مستحضر هستید که طبق حدیث معروف و مشهور الاسلام یجب ما قبله، وقتی کسی از شرک دست برمیداره میاد شهادتین میگه، مسلمان میشه، خدای متعال از حقی که برگردن این فرد داشته میگذره. یعنی این فرد لازم نیست نمازاشو قضا بکنه، روزاشو دوباره، به هر چه حق الله باشه، میگیم شما الان شدی صفر، از الان شروع کن دیگه، از الان به بعد طبق اعتقادات و فقه و مسائل اخلاقی دین عمل بکن. اما البته اگه حق الناس گردنش باشه باید حق الناس رو بپردازه. شاید یک وجهش این باشه، البته این آیه، این فراز از آیه که یبدل الله سیئاتهم حسنات در تفاسیر خیلی محل بحث‌های مختلف قرار گرفته، دیدگاه‌های مختلفی اشاره شده در این باره که حالا من وارد اونها نمیشم، ولی از نظر ما طبق اعتقاد توحیدی که داریم برای خدای متعال کاری نداره که اگر کسی دست از شرک برداره، ایمان بیاره، مسلمان بشه، سیئاتشو به حسنه تبدیل بکنه. ببینید توی همین مظاهر دنیوی نگاه کنید، توی مثلا کشاورزی یه کود رو میریزن پای درخت، هم کودهای حیوانی اینا رو دیدید دیگه، فاضلاب میاد مثلا آب تصفیه نشده، گلالود، نمیدونم، پای درخت شما میریزید، بعد به شما گل زیبایی میده. یعنی اون سیئه اگه تعبیر استعاره‌ای به کار بریم تبدیل میشه به حسنه. اون چیزی که هیچ کس ازش خوشش نمی اومد تبدیل میشه به یه گل زیبایی که همه از اون خوششون میاد. پس این مکانیزم تبدیل و سازوکار تبدیل بستگی به اراده خدای متعال داره. اگه خدا همچین چیز رو اراده بکنه که خب میشود دیگه. و اولائکه اجر توبه مشرکان و ایمان و عمل صالحشون اجر بزرگیه و اون اینه که یبدل الله سیئاتهم حسنات، خدای متعال بدیهایشان را به نیکی تبدیل میکنه. و کان الله غفور رحیما، چطور؟ دلیلش اینه که خدا هم غفوره هم مهربانه، هم آمرزنده است هم مهربانه. اون چه که مربوط به حق الله باشه میبخشه و مهربان هم هست، بهشون نیکی عنایت میفرماید. البته حق الناس اگه به گردن کسی باشه بعد حق الناس رو بپردازه. خب آیه بعدی مربوط به توبه افراد فاسقه. آیه 70 مربوط به توبه مشرکین بود، آیه بعدی مربوط به توبه افراد فاسقه، یعنی کسی که موحد هست مسلمان هست ولی مرتکب گناه میشه. لذا در آیه دوم ایمان رو ذکر نمی کنه بلکه فقط عمل صالح رو ذکر فرمودن. و من تابه، و هر کسی که توبه بکند، یعنی همون توبه فاسق رو داره میگه، و عمل صالحن، و عملش رو درست بکنه، یعنی حسن فاعلی بود، حسن فعلیش رو درست بکنه، فانه یتوب الاله متابا، یک چنین کسی باز میگردد به سوی خدا. چه بازگشتنی، یعنی خدا اینم تحویلش میگیره. نسبت به این هم خدا غفور و رحیم هست. خب پس این آیه 71 مربوط به توبه افراد فاسق بود. خب سه تا ویژگی اون بالا گفته شد. من اینجا برداشتی دارم که این بحث توبه رو هم ما میتونیم ویژگی نهم ذکر بکنیم، یعنی با توجه به اینکه توبه فاسق هم اینجا مطرح شد، غیر از توبه مشرک توبه فاسق هم مطرح شد، یعنی عباد الرحمن کسانی هستند که اگر هم خدای نکرده دچار لغزشی شدن توبه میکنن. حالا اگه خواستید این رو هم ویژگی مستقلی در نظر بگیرید، نخواستید که خب هیچ، خیلی در نتیجه بحث تغییری ایجاد نمیکنه. اما ویژگی بعدی یا ویژگی های بعدی، والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما، والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما اولئک یجزون الغرفة بما صبروا و یلقون فیها تحیتا و سلاما خالدین فیها حسنت مستقر و مقاما. ویژگی دهم عباد الرحمن اینه که لا یشهدون الزور. عباد الرحمن کسانی هستند که لا یشهدون الزور. خود این به چند تا ویژگی اشاره داره. حاضر نمی شوند در مجلس ناروا. زور یعنی هر چیزی که باطل باشه. حالا یه محفل باطلیه، یه نمیدونم پارتیه، نمیدونم یه جشن غیر دینیه، یه جاییه که عرضم به حضور شما کلن کار باطل اونجا انجام میشه، لذا به دروغ هم زور گفته میشه، به ظلم هم زور گفته میشه. پس زور یعنی هر کار باطل، هر کار ناروا. عباد الرحمن هم خودشون در مجالس لهو حضور نمییابند، در مجالس باطل حاضر نمیشوند، هم شهادت نمیدهند به نفع کارهای باطل. این رو هم باز در بر میگیره. هم خودشون مجلس باطل برپا نمیکنند. پس عباد الرحمن نه خودشون مجلس باطل برپا میکنند، نه در هیچ مجلس باطلی شرکت میکنند، یعنی مجالس لهو و لعب و مجالسی که گناه درش میشه، یه عروسی بدونن درش گناه میشه شرکت نمیکنن، یه مهمانی بدونن اونجا مشروب سرو میشه اونجا شرکت نمیکنن، و هم به نفع باطل شهادت نمیدهند. پس یه معنای جامعی داره، یعنی خود این ویژگی دهم والذین لا یشهدون الزور در واقع به کلی ویژگی اشاره داره. پس هم مؤمنان عباد الرحمن به نفع باطلی بر امر باطلی شهادت نمیدهند، هم لا یشهدون یعنی حاضر نمیشوند در مجالس ناروا و باطل، و هم این که خودشون مجالس ناروا و باطل برپا نمی کنند. ویژگی 11 و ازا من رو به لغو من رو کراما، هرگاه عباد الرحمن بگذرند بر امر بیهودهی بر امر لغوی، من رو کراما بزرگوارانه از کنارش رد میشن، اگر هم احیانا از یه جایی ردشن که اونجا یک محفل باطلی برپا باشه اینها رد میشن از اونجا. اینطور نیست که اون مجلس باطل اینها رو مجذوب خودش بکنه و اینها سرگرم او بشن، جذب او بشن، نه، از اونجا میگذرن، عبور میکنن. اینا امروز دیگه خیلی موضوعیت داره ها، یعنی این مثلا میاد داره صفحات فضای مجازی رو میبینه، نمیدونم توی اینستاگرام خودش رفته داره مطالب رو چک میکنه، توی دیگر شبکه‌های اجتماعی هست. خب صفحات لهو و لغو و نامناسب هم ممکنه بیاد، این از کنار اینا عبور میکنه، اینطور نیست که دنبال اینها رو بگیره بره ببینه که چه خبره، چی شد، چطوره اینها، نه، از این کارها نمیکنه، نه خودش صفحه باطلی ایجاد میکنه، نه صفحات باطل رو کلیک میکنه تایید میکنه، نه صفحات باطل رو تماشا میکنه، نه مگر اونها بدون اراده این بر صفحه نمایشش ظاهر شد سرگرم اونها میشه. ویژگی 12 والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا، عباد الرحمن کسانی هستند که اهل بصیرت هستند، اون هم بصیرت الهی و دینی. وقتی که آیات الهی یادآوری می شود برای اینها، در آیات الهی تدبر و تأمل می کنند، تفکر می کنند. اینطور نیست که اهل تقلید کورکورانه باشند، اینجور نیست که مسائل دینی رو به شکلی که اصلا نمیدونن چی هست، به شکل آدم‌های مثلا افرادی که کر و کور هستن اینها رو یاد بگیرن و وقتی میگی چی هست نمیدونه چیه، شما نماز میخونی برای چی نماز میخونی، معنای این نمازی که میخونی میدونی چیه، معنای سجده میدونی چیه، معنای رکوع میدونی چیه، معنای حمد میدونی چیه، اصلا فهمیدی چی خوندی؟ یا توتیوار در روایت داریم مثلا بعضی ها یه جوری نماز میخونن انگار کلاغی مثلا نک میزنه به زمین، این که نشد که. والذین عباد الرحمن کسانی هستند که اذا ذکروا به آیات ربهم، هرگاه یادآوری شوند به آیه های پروردگارشان، حالا چه آیات قرآن یعنی آیات تشریعی چه آیات تکوینی فرق نمی کنه، به یه گل نگاه میکنه، به دریا نگاه میکنه، تا آیه قرآن میخونه، لم یخروا علیها صما و عمیانا، نمی افتند بر اون آیات الهی کر و کور. یعنی میگه چیه این، فکر میکنه، میاندیشه. شما برای امام حسین علیه السلام اشک می‌ریزی، میدونه که چرا داره اشک می‌ریزه. محفل روزه امام حسین حاضر میشه، میدونه که امام حسین چه کسی بود، چرا شهید شد، چرا شهید شد، و الان وظیفه من چیه. وقتی آیات الهی ذکر میشه، وقتی مسائل دینی ذکر میشه، این درباره مسائل دینی تأمل میکنه، فکر میکنه، اشک می‌ریزه، به سجده میفته، میگه خدایا شکر که مرا قابل دانستی انسان آفریدی. خدایا شکر که به من عقل دادی. خدایا شکر که برای من پیامبران رو فرستادی. خدایا شکر که قرآن رو برای من فرستادی. خدایا شکر که راه رو به من نشون دادی. چون در آیات دیگه عکس این سمن و امیانن رو هم داره، میگه که اینها اهل عشق هستند، اهل سجده هستند، اهل بصیرت هستند. ویژگی 13، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. عباد الرحمن کسانی هستند که به فکر خانوادهشون هستند، به فکر بچه هاشون هستند، به فکر همسرشون هستند. ببینید ما دو دسته آدم داریم. یه دسته کسانی که فقط به فکر خودشونن، فقط به فکر خودشون، منافع خودشون. اگه دینی نگاه کنیم بگیم طرف فقط میخواد گلیم خودشو عذاب بکشه بیرون، میخواد که راه خدا رو بره خودش. اما زن و بچه چی؟ کاری به اونها نداره. در حالی که تکلیف الهیه، میفرماید قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون و خانوادتون رو، کسانتون رو از آتش جهنم نجات بدید. عباد الرحمن کسانی هستند که خودشون مسیر سلوک رو طی کردند، به مقصد رسیدند، حالا اومدن دست زن و بچه رو هم بگیرن، اینها رو هم به مقصد برسانن، اصلاح رو هم انجام میدن، دیگران رو هم کمک میکنن به سلوک برسن، به وصال برسن. پس این انسان غافل نیست، انسان ذاکره، به مقام وصال حق رسیده. خودش که به مقصد رسیده، حالا دست زن و بچه رو هم میخواد بگیره، اینها رو هم برسونه. لذا نگران زن و بچه هست. میفرماید که عباد الرحمن کسانی هستند که در نیایش با خدا هستند. چی میگن در نیایش با خدا؟ یقولون، میگویند ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. پروردگار ما ببخش برای ما از همسرانمان و فرزندانمان قرة اعین، چشم روشنی را. یعنی چی چشم روشنی را؟ یعنی خدایا یه ذریه هدایت شده میخواییم، یه خانواده میخواییم که همه در مسیر تو حرکت بکنن، همه اهل قرآن باشن. یه خانواده قرآنی میخواییم، یک خانواده اهل بیتی میخواییم، یه خانواده میخواییم که تک تک اعضای خانواده حکم نور چشم ما رو داشته باشن. وقتی به اونها نگاه میکنیم چشممون روشن بشه، قلبمون روشن بشه، لذت ببریم از حسن فعلی و فاعلی اونها، از اعتقاداتشون، از عمل کردشون، از اخلاق باصفای اونها، از دلسوزی اونها برای اعضای خانواده. پس انسانهای مؤمن اهل نیایشن، درباره خانواده نگران هستن، دلنگران هستن، با خدا راز و نیاز میکنن که خدایا هوای خانواده ما رو داشته باش. میخواییم یک ذریه‌ای، یک نسلی پاک داشته باشیم، یک ذریه و نسل هدایت شده داشته باشیم. و جعلنا للمتقین اماما، نه تنها این ویژگی 14، نه تنها عباد الرحمن به فکر اصلاح خودشون هستن، نه تنها عباد الرحمن به فکر اصلاح خانواده و فرزندان خودشون هستن، بالاتر از این عباد الرحمن از خدای متعال میخواهند که بهشون توفیق بده تا الگوی آدمهای پرهیزکار بشن، امام آدمهای متقی بشن، یعنی الگوی اونها بشن، یعنی به فکر اصلاح جامعه هم هستن، حالا چه در مقیاس محلی باشه، چه در مقیاس منطقه‌ای باشه، چه در مقیاس جهانی باشه. یعنی یک انسان مؤمن، یک انسان تراز کسیه که به فکر اصلاح تمامی بشریته، یعنی پای خودش رو جاپای پیغمبر میگذاره، چون این امامت درجه داره دیگه. یه وقتی کسی امامه مثل پیغمبر، یه کسی امامه مثل ائمه معصومین علیهم السلام، یه کسی نه امام در سطوح پایین تر، یعنی الگو هست. دیگران وقتی به این نگاه میکنن لذت میبرن که اگر این مؤمنه ما هم میخواییم مثل این باشیم. وجعلنا ول، یعنی این طور باید بگیم، والذین یقولون ربنا اجعلنا للمتقین اماما. عباد الرحمن کسانی هستند که در راز و نیاز با خدا میگویند خدایا قرار بده ما را برای متقین امام و پیشوا. خدایا اینقدر عملمون میخواییم خوب باشه، اینقدر ایمانمون میخواییم خوب باشه، اینقدر میخواییم در حسن فعلی و فاعلی ارتقا پیدا بکنیم که الگو، امام، اسوه، رهبر و پیشوای مردم متقی باشیم. هر که میخواد خوب باشه به ما نگاه بکنه. اینجا امامت انحصاری به امامت سیاسی اجتماعی نداره، در سطوح مختلف، یعنی از امامت مسائل دینی و معنوی اینا بگیرید حالا تا بیاد به امامت سیاسی و اجتماعی. بس عباد الرحمن دغدغه جامعه رو دارن، فقط دغدغه خانواده رو ندارن، دغدغه جامعه رو هم دارن. ما پیش از این در سوره نور اونجا مفصل توضیح دادیم که خانواده سازی زمینه جامعه سازیه. اگر میخواییم حیات طیبه داشته باشیم، یعنی جامعه سالم و پیشرفته داشته باشیم، باید خانواده های سالم و پیشرفته ای داشته باشیم. خانواده های ما باید نورانی باشه. نورانی باشه یعنی چی؟ اونجا فرمود که الله نور السماوات والارض، بعد این نور رو هم نشون داد، فرمود فی بیوتن اذن الله ان ترفع، بعد آدماش رو معرفی کرد، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، که حالا به اونجا میتونید دوباره برگردید. حالا چرا گفته امام، چرا جمع نیاورده، چرا نگفته ائمه؟ این به خاطر اینه که قلب مردان خدا همه یه چیز میگه. امام خمینی رحمت الله علیه فرمایش خیلی زیبا و متینی دارن، میفرماید اگر انبیا علیهم السلام همه در یک زمان یک جا جمع بشن اختلافی بینشون نیست. انسانهای مؤمن، عباد الرحمن که اهل حسن فعلی و فاعلی هستن، اینا یه نظامن، وحدت دارن، یک سیستم امامت اتفاق میفته، اینجوری نیست که با هم دعوا بکنن. یک کسی امام خانواده خودشه، یک کسی امام محله خودشه، یک کسی امام و الگوی شهر خودشه. اینا هر کدوم اونی رو که از نظر معنوی بر فرازشون قرار داره او رو الگو و امام میدانن تا میرسه به امام معصوم. اولای که یجزاون الغرفه به ما صبرو، اینها، اینایی که این 14 تا ویژگی رو دارند، اینها کسانی هستند که بهترین جاهای بهشت به عنوان پاداش به اینها داده می شود. غرفه یعنی اون خانه های و غرفه ها و مکان های درجه عالی بهشت در اختیار اینها قرار می گیره. چرا؟ به ما صبرو، بابای سببیته، به خاطر صبری که اینها کردن. مستحضرید که صبر در روایات آمده سه نوعه: صبر بر اطاعت، صبر بر مصیبت، صبر بر معصیت. عباد الرحمن کسانی هستند که اگر این 14 تا ویژگیشون رو، حالا ویژگی های دیگه که اینجا بیان نشده، اینا همه بخواد در یه واژه گفته بشه، باید بگیم عباد الرحمن اهل صبرند. صبر بر چی؟ صبر بر اطاعت از دستورات خدا و رسول خدا و رهبران الهی، اولی الامر، ائمه خدا علیهم السلام، اطاعت میکنن. اگه خدای متعال دستور داده که مثل شیطان اهل استکبار نباشید، میگن چشم. اگه میفرماید که اهل نماز و زکات و روزه و حج و جهاد باشید، میگه چشم. صبر بر معصیت دارند. اگه خدای متعال فرمود اهل زنا نباشید، میگن چشم. اگه خدای متعال فرمود جان دیگران رو به ناحق مورد تعرض قرار ندید میگن چشم. و صبر بر مصیبت دارن. اگر در امتحانات الهی، ابتلاعات الهی مسائلی متوجه اینها بشه، اهل مقاومتن، اهل استقامتن. و یلقون فیها تحیتا و سلاما. غیر از این که بهترین مکانهای بهش در اختیار اینها قرار میگیره، اونجا یلقون فیها یعنی ملاقات میکنند، روبرو میشوند، فیها در آن غرفه های برتر بهشتی، با تحیت و سلام از ناحیه خدا و فرشتگان و البته خود عباد الرحمن. در اون بهشت، در اون جایگاهی که وارد میشن، هم خود مؤمنین به همدیگر سلام میکنن، برای همدیگه آرزوی موفقیت و تحیت و شاد باش دارن، هم خدای متعال سلام میکنه به بندگان خودش، هم فرشتگان به اینها سلام میکنن. طبق حالا آیات دیگری که هست، خالدین فیها، همیشه هم در اون بهشت خواهند بود، حسنت مستقرن و مقاما. چه خوب است این جایی که اینها وارد میشن، هم به لحاظ جایگاه و هم به لحاظ منزلگاه. خب آیه پایانی، آیه 77، جنبندی کل سوره مبارکه فرقان هست. قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. خب این بخش اول آیه دو جور میشه معنا کرد. یک معنا همینه که مشهوره، که من اول همین معنا رو میگم. میفرماید که خب مستحضری سوره فرقان، فرقان یعنی تشخیص حق از باطل دیگه. قرآن فرقانه. چرا؟ چون مرز حق و باطل رو برای ما مشخص میکنه. توحید حقه، شرک باطله، عمل صالح حقه، این گناهانی که برشمرده شد اینها باطله. خب که در این اوصاف عباد الرحمن هم بر همین اساس اومد فرق گذاشت دیگه، عباد الرحمن رو از عباد الشیطان جدا کرد. حالا تعبیر عباد الشیطان شاید تعبیر درستی نباشه، بالاخره کسی هم که سراغ شیطان هم میره بازم اونم بنده خداست، اگر خودش متوجه بشه و توبه بکنه باز خدا قبولش میکنه، که همجام فرمود الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. خب اینجا خدای متعال به رسول الله صلی الله علیه و آله هم تسلا میده، هم میگه که حساب خودت رو با مشرکان اینها روشن بکن دیگه. به اینها بگو که اگر رابطتون با خدا نباشه شما هیچ نمیارزید. انسان موجودی است فقیر، ذاتن فقیر. انسان موجودیه که نمیتونه نیازهای خودش رو خودش تأمین بکنه. ان الانسان غیر مکتف بذاته، به تعبیر زیبای ملا صدرا. برخلاف تفکر اومانیستی، در تفکر الهی انسان موجودی خودبسنده نیست. یک لحظه اگر لطف و فیض الهی قطع بشه انسان چیزی نیست. لذا می‌فرماید که ای پیامبر، تو به اینها بگو، به مشرکان بگو، اگر به راه هدایت وارد نشوید، اگر از شرک دست بر ندارید، اگر عبد خدا نشید، اگر رابطتون رو با خدا درست نکنید، شما ارزشی ندارید. شما یعنی خودتون دارید خودتون رو از بین میبرید، خودتون خودتون رو فاقد ارزش میکنید. ارزش انسان در صورتیه که خدا رو بپذیره، پیام خدا رو بپذیره، وحی الهی رو بپذیره، پیامبر رو بپذیره، بیاد بگه تسلیم بشه، بگه چش. انسان یا تسلیم خداست یا تسلیم ابلیسه دیگه. اگر کسی تسلیم خدا شد میشود ارزشمند، اگر تسلیم ابلیس شد خب ارزشی نداره دیگه. این یه جور که معنا میکنیم. قل ای پیامبر، بگو به این مشرکان و به انسانها، عموم انسانها، ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، توجهی نمی کند به شما رب من لولا دعاؤکم، اگر رابطتون با خدا نباشه، اگر نیایش شما با خدا نباشه، اگر اهل نیایش و راز و نیاز با خدا نباشید، اگر اهل عبادت نباشید، خدای متعال به شما توجهی نمی کنه، ارزشی ندارید که توجه کنه بهتون. اما مع الاسف شما تکذیب کردید، فقط کذبت، و کارنامه شما تا حالا نشون میده که شما توحید رو تکذیب کردید، نبوت رو تکذیب کردید، قیامت رو تکذیب کردید. همین شبهاتی که از سوی مشرکان در همین سوره فرقان مطرح شد و جواب داده شد، همش اینها بود دیگه. میگفتن اینها اساطیر الاولینه، چیه چیه، که حالا من یه گزارش مختصری خواهم داد از حرفهای اینها. شما تکذیب کردید. فسوفه یکون لزاما، پس به زودی عذاب الهی دامنگیر شما خواهد شد. به زودی لوازم این تکذیب نبوت و توحید و معاد دامنگیر شما خواهد شد، یعنی گرفتار عذاب الهی خواهید شد. اما اون ترجمه دومی که در تفسیر تسنیم آمده و صاحب تفسیر تسنیم بیشتر این ترجمه رو تقویت میکنه، اینه که به این شکل معنا بکنیم. قل، ای پیامبر بگو به این مشرکان و غیر مشرکان، به همه انسانها خطاب بکن، ما یعبعو بکن ربی لولا دعاو کن. اینجا در واقع بحث نیایش و اینها مطرح نیست، بحث دعوت خدا از انسان مطرحه. یعنی ارزش شما در اینه که دعوتی که خدا شما رو کرده بهش لبیک بگید. ما رو ماء نافیه نمیگیریم، ماء نافله هست، ماء زائده هست. ما یعبعو بکم ربی لولا دعاؤکم، یعنی این دعوت خدا به سوی توحید و نبوت و قیامت اگر برای شما نباشه و شما این دعوت رو پاسخ ندید، ارزشی نخواهید داشت، قدر و قیمتی نخواهید داشت. که خب شما همینطور هم شده، فقط کذبتم، تکذیب کردید این مسائل رو، دعوت الهی رو نپذیرفتید، تکذیب کردید. فسوفه یکونو لزاما. خواستم با این ترجمه دوم هم آشنا بشید. مضمون درستیه به هر حال، ولی مشهور همون ترجمه اولیه که عرض کردم. خب با همون نگاه اول یه مروری داشته باشیم به سوره و طبق روالی که داشتیم یه جنبندی از آیات راهبردی سوره داشته باشیم با روی کرده راهبردی. عرض کردیم که سوره مبارکه فرقان مثل سوره ملک با تبارک الذی شروع شده. فرقش اینه که اینجا ما با برکت‌های تشریعی خدای متعال سر و کار داریم، یعنی بحث قرآن کریم و تشریع دین مطرحه. در سوره ملک اونجا برکت‌های تکوینی الهی مطرحه. برکت رو هم گفتیم، یعنی نعمت با دوام و با ثبات. اگر ما مورد لطف خدای متعال قرار بگیریم، این میشه برکت، یعنی این میشه نعمت با دوام و با ثبات. آدمی که قرآنی میشه، کاراشو برای خدا انجام میده، این کارها میمونه دیگه. اما برکه آب اینه دیگه، یعنی جایی که آب رو نگه میداره، آب میمونه اونجا. اما آدمی که برای خدا کار نکنه، اینها از بین میره. میگه ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. لذا در مقدمه فرمود که بسم الله الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. اینجا در واقع دلایل مبارک بودن و با برکت بودن قرآن کریم و خدای متعال هم ذکر شد، که هم بحث توحید در فرمان روایی بود، هم توحید در خالقیت بود، هم توحید در تقدیر و تدبیر. برعکسش مشرکان و اتخذوا من دونه آلهتن لا یخلقون شیئا و هم یخلقون و لا یملکون لانفسهم ضرا و لا نفعا و لا یملکون موتا و لا حیاتا و لا نشورا. بعد وارد میشه و شبهات و ایرادات مشرکان به قرآن کریم و رسول الله صلی الله علیه و آله رو مطرح میکنه و جواب هم بهشون میده. قال الذين كفروا ان هذا الا افك افترا و عانه علیه قوم آخرون فقط جاءوا ظلما و زورا، حرفه های باطلی زدن اینها. فقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهیتم لا علیه بکرتن و اصیلا، قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما. بعد در ادامه داره که تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار ويجعل لك قصورا. خدا بخواد همه چی از مادیات به تو میده. چون اونا میگفتن چرا پول نداری، چرا باغ نداری، چرا کاخ نداری، می‌فرمون مشکل اصلی اینها اینه که قیامت رو قبول ندارن. بل کذبوا بالساعه، یا چون قیامت رو قبول ندارن نمی‌خوان در بار قرآن و نبوت بروند. بعد فرمود که روز قیامت که بشه اینها و اون معبودهای اینها حاضر میشن و سوال میشه از اون معبودها و اون معبودها اظهار براعت میکنند از اینها. انتم اذللتم عبادی هاولا ام هم ذلوا السبیل قالوا سبحانك ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء ولكن متعتهم و آباءهم حتی نسوا الذکر و کانوا قوما بورا. اینها اقوام بائر هستند، مثلا دائر نیستند، مثلا اینها شکوفا نشدند. و هر کسی که خدا رو فراموش بکنه همون بائر میمونه، دایر نمیشه. بعد اشاره میکنه به استکبار اینها و همینطور تقابل اصحاب الجنه با اصحاب جهنم و وعده میده که و من یظلم منکم نذقه عذابا کبیرا. و اینکه میفرماید کلید موفقیت در امتحانات الهی صبر و مقاومت هست. بله، و جعلنا بعضکم لبعض فتنه اتصبرون و کان ربک بصیرا. باز اشاره میکنه به دیگر اشکالات مشرکان. قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين يقولون حجرا محجورا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اصحاب الجنت یوم اذن خیر مستقرن و احسن و مقیلا. تا می فرماید الملک یوم اذن الحق للرحمن و کان یوم علی الکافرین عسیرا. این اصحاب الجنه روبروی اون الذین لا یرجون لقاءنا مطرح شد. و یوم یعظ الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی و کان الشیطان للانسان خذولا و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا فكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين فكفى بربك هاديا ونصيرا. راهبرد امت اسلام در مواجهه با مشرکین باید جهاد کبیر با محوریت قرآن باشه. قرآن باید در جامعه اسلامی زنده باشه. باید مردم با رسول الله دوست بشن. دوستانشون رو از میان کسانی انتخاب بکنن که محب رسول الله هستن، محب قرآن کریم هستن، محب اهل بیت هستن، نه از مجرمین. و این رو باید به رسمیت بشناسیم که همه انبیای الهی دشمن داشتن. دشمنان انبیای الهی هم از مجرمین بودن. و قال الذین کفروا لولا نزل علیه القرآن جملتا واحده کذالک لنثبت به فؤادک و رتلناه ترتیلا ولا یعتونه که به مثل الا جئنا که بالحق و احسن تفسیرا. و اشاره میکنه به سرنوشت اصحاب جهنم، اصحاب جهنم مشرکان، الذین یحشرون علی وجوههم الی جهنم اولئک شر مکانا و اضل سبیلا. به نمونه های تاریخی اشاره میکنه که در تاریخ ببینید همین اتفاق افتاده. موسی در برابر فرعون، فرعون و مشرکان نابود شدند، موسی پیروز شد، عاد و ثمود و اصحاب رس و دیگران، اینها رو میگه ببینید این آثار باستانی جلو چشم شما هست دیگه. فدمرناهم تدمیرا، اغرقناهم، اعتدنا للظالمین عذابا علیما، کلن تبرنا تتبیرا. حتی راجب قوم لوط میگه که اینا دیدن آثارش رو، ولقد اتوا علی القریه التي امطرت مطر السو افلم یکونوا یرونها بل کانوا لا یرجون نشورا. باز اشاره میکنه که مشکل اینها اینه که به قیامت معتقد نیستن و لذا دست از تمسخر پیغمبر بر نمیدارن. و اداره او که این یتخذونک الا هزبا، مثلا چی میگن؟ میگن اهذا الذی بعث الله رسولا. میفرماید اینا معبودشون هوای نفسشونه. ارأیت من اتخذ الهه هواه افانت تکون علیه وکیلا، یعنی دیگه کاری از تو برای اینا بر نمیاد. ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، تو فکر میکنی که بیشتر اینها اهل سمع و عقلن؟ اهل سمع یعنی اینکه گوش بدن به پیامبر بیرونی، به وحی. اهل عقل یعنی گوش بدن به پیامبر درونی. نه، این هم الا کل انعام بل هم اضل سبیلا. بعد اشاره میکنه به نعمتهای الهی و میفرماید همطور که ما در مقام تکوین به فکر شما بودیم و شما رو از همه مایحتاج بی نیاز کردیم، در مقام تشریع هم به فکر شما بودیم، قرآن و پیامبر رو برای شما فرستادیم. ولذا دستور میده که ولو شئنا لبعثنا فی کل قریه نذیرا، اما تو کافیه برای جهان، تو کافی هستی ای پیامبر. فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا. و دوباره نقد میکنه بت پرستی اینها رو خدای متعال، و نسبت به رسول الله میفرماید که و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا. تو کار تبشیر و انذاره، به زور که نمیشه افراد رو مسلمان بکنی که ای ما میخواستیم خودمون این کار رو میکردیم، تو پیامت رو برسون، اینها حالا خواستن ایمان بیارن یا نیارن. و این عرض کردیم مربوط به شأن رسالت حضرته، نه شأن حکومت. در یک جامعه اسلامی وقتی حکومت تشکیل میشه، اونجا دیگه باید با دشمنان جامعه اسلامی مبارزه کرد. قل ما اسألكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا، من تبلیغ رایگان دارم براتون میکنم. و توکل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. سومین تبارکم در آیه 61 آمد، تبارک الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفتن لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. بعد هم که از آیه 63 تا آیه 76 14 تا از ویژگی های عباد الرحمن ذکر شد که در همین جلسه چون گفتیم دیگه من آیات رو دوباره نمیخونم، که همه اینها آیات راهبردیه، یعنی یک نسخه سیر و سلوک راهبردی ما اینجا داریم، یه نسخه سبک زندگی اسلامی و قرآنی ما اینجا داریم، شبیه اونچه که در سوره های دیگر از جمله سوره مؤمنون، معارج، توبه و بعضی از سوره های دیگه آمده. عباد الرحمن اهل تواضع، اهل پرهیز از مجادلات بیهوده، اهل شب زنده‌داری، اهل ترس از قیامت، اهل انفاق و اعتدال در انفاق، اهل توحید خالص، اهل امنیت، امنیت دیگران امنیت جانی، امنیت مالی، امنیت خانوادگی، اهل توبه، ایمان، عمل صالح، کسانی هستند که از زور، از لغو، از باطل پرهیز می کنند و کسانی هستند که اهل بصیرت دینی هستند، کسانی هستند که علاوه بر اصلاح خودشون به فکر اصلاح خانواده و جامعه هم هستند. اینها بهترین مکان بهشت رو دارن به خاطر صبری که داشتن. اینا همه پاداش صبر اینها هست، چون آراسته شدن به این ویژگی ها، به ویژگی های عباد الرحمن صبر میخواد. و در اونجا با تحیت و سلام مواجه خواهند بود. و آخرین آیه که خطاب به همه بشریت هست، قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. آدم ها با قطع پیوند خودشون با خدا ارزششون رو از دست میدن، خودشون با دست خودشون خودشون رو از چشم خدا میندازن. و کسی که از چشم خدا بیفته ولو همه دنیا رو هم داشته باشه هیچ ندارد و عواقب این کارش دامنگیرش خواهد شد. خدایا از تو میخواهیم ما رو از عباد الرحمن قرار بدی، به ما توفیق عنایت بفرما به ویژگی های عباد الرحمن آراسته بشیم، اهل تواضع، اهل توکل، اهل توحید، اهل انفاق، اهل ترس از قیامت، اهل یاد و ذکر تو باشیم. خدای به ما توفیق عنایت بفرما پس از ساختن خود، در ساختن خانواده، اعضای خانواده، در ساختن جامعه مؤثر باشیم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا و مقاما ربنا هب لنا من ازواجنا و ذرریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما و جعلنا للمتقین اماما. خدایا چنان کن سرانجام کار خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.